اون سخت افزارها و امکانات بله مثلا بازی چوگان با امکاناتش بایستی اولا برای مثلا شخص رئیس فدراسیون یا من در عنوان رئیس هیئت چوگان استان تشکیل هیئت در شهرهای تابعه استان که اصلا هویت شدنیه، اما اینکه شرمنده مردم و منطقه بشیم و نتونیم کاری انجام بدیم، ما دوست داریم زمانی این کار انجام بشه که امکانات سخت افزاری در اون منطقه به وجود بیاد ان شاء الله.
عرض کنم که آقای شفیعی کارشناس برنامه هم در استودیو حضور دارن، ایشون سوالی که مطرح میکنن.
آقای قنبری عزیز، فکر میکنی از امکانات سوارکاری نمیتونی استفاده کنی؟
چرا، ما اتفاقا من در بعد به تشکیل هیئت چوگان هیئت سوارکاری استان بود که ما رو کمک میکرد و هر جایی که نیاز بود، همین الان هم چند تا از باشگاه های سوارکاری در قزوین آماده این هستن که بخشی از امکانات باشگاهشون رو به عنوان مانژ برگزاری بازی و تمرین چوگان اختصاص بدن. از کردم لازمش اینه که یه نگاهی، یه توجهی مدیریت ورزش استان داشته باشه به این مثلا ورزش. و شما باورتون میشه که در 4 سال گذشته یک بار این دوستان نپرسیدن که آقا تو چیکار میکنی، کجایی، مشکلی داری، نرسن با سوارکاری چه ارتباطی داری، در حالی که ما اون زمینی که عرض کردم خود بچه ما به عنوان میدان چوگان استان قزوین در اختیار گرفته بودیم، دیده بودیم درش و یعنی پیشبینی کرده بودیم که اونجا میدان چوگان، میدان سوارکاری، میدان پرش، عرض کنم که خدمت شما برای ورزش های مختلفی ما اونجا پیشبینی کرده بودیم، حتی بخش خصوصی رو ما رفتیم
فدراسیون ازتون حمایت میکنه آقای قنبری.
فدراسیون خیلی چه فدراسیون قبلی که اصلا جناب آقای میکانی زاده که واقعا پای کار هستن و کمک میکنن و چه الان که آقای نوزایی تشریف آوردن، بله ما مشکلی با اون بخش نداریم، این اداره است که متاسفانه عرض کنم خدمت شما ما رو توجه نداره. و من عرض کردم خواهشم از مدیریت جدید استان که تازه هم مستقر شدن دوستان، هم در استانداری هم در شهرداری، این است که و شورای شهر توجه ویژه‌ای داشته باشن و حتما باعث ارتقای ورزش استان میشه، حتما باعث سربلندی ورزش استان میشه. ورزشیه که به هر حال بخشی از میراث فرهنگی ماست، جای دوری نمیره. بله
بله، بسیار سپاسگزاریم. بعد اون بخشی که اشاره کردید 12 هکتار زمین مصوبه دولت قبلی بوده ولی هنوز اجرایی نشده، این رو باید خودتون پیگیر باشید. اگر بخواید به مصوبه دلخوش کنید، من بعید میدونم که راه به جایی ببرید.
نه من اصلا به اون دلخوش نشدم که چون مصوبه داره، دوستان میدونن، هم علاقمندانم چوگان در استان قزوین میدونن، ما در مرکز شهر قزوین یه زمینی رو در اختیار گرفته بودیم از طریق میراث فرهنگی که باز الان هم متاسفانه میراث فرهنگی داره میگیره اون زمین رو از ما، اونجا خیلی هزینه کرده بودیم برای برگزاری بازی های نمادین و نمایشی و مناسبتی، خیلی جای خوبیه، خیلی جای مناسبی بود و میتونست باعث شکوفایی این ورزش هم بشه، ولی بیشتر دنبال این بودیم که سرمایه گذار، حتی عرض کردم سرمایه گذار هم پیدا کردیم، علاقمندانی بودن که میتونستن توی اون زمین، ولی چون که به هر حال به نهایتا باید برن و طرف صحبتشون و طرف کارشون اداره کل ورزش و جوانان باشه، به نتیجه نمیرسید و موفق نبودن و یه جورایی متواری میشدن، فرار میکردن میرن.
باشگاه هم ندارید؟ باشگاه چوگان توی خود استان قزوین ندارید؟
نه باشگاه سوارکاری هستن که من هم باشون خیلی ارتباط دارم، ولی یه باشگاهی رو تأسیس دارن میکنن دوستان علاقمند در قزوین به نام باشگاه چوگان و سوارکاری که اصلا حالا اسمشو من نمیارم، ولی دوستان خیلی به جد دنبال این هستن که انشالله انجام بدن.
درود بر شما، درود بر شما جناب قنبری عزیز، خوشحال شدیم که
شما که علاقمند هستید و توجه میکنید به ورزش چوگان.
درود بر شما، روزگار خوب را آرزو می‌کنم، ان شاءالله هر چه زودتر خبرهای خوش بشنویم از اون.
ان شاءالله شما هم خدا می‌دارید.
خب با جناب قنبری خدافظی کردیم و بریم به سراغ سرکار خانم پرنیان مددی که در زمینه رقابت‌های بین‌المللی پرش با است که در امارات برگزار شده. خانم اقدامی دیگه درست عرض می‌کنم؟ بله، می‌خوان یه گزارش رو تقدیم حضورتون بکنن، به اتفاق این گزارش رو می‌شنوید.
رقابت‌های بین‌المللی پرش با اسب امارات میزبان حضور 4 سوارکار ایرانی است.
فارس عادل کجاورز عصا هو تلجواد کومینو فروم اسلامیک ریپابلیک اف ایران.
عادل کشاورز سوارکار بین‌المللی کشورمان در فینال CSI 3 ستاره العین به فینال مسابقات رسید و 13ام شد.
باعث افتخارمه که تو این مسابقات لانجینگ شرکت میکنم. این مسابقه در کلاس‌های های کلاس ورلد کاپ و نیشن کاپ برگزار میشه و بالاترین سطح سواری دنیا هست و بزرگترین افتخار برای کشورمون اینه که من تو این مسابقه اکسپت شدم و ثبت نام من قبول کردن. ولی از تمام دنیا هستن، بهترین های دنیا. این یکی از بزرگترین رویدادهای دنیای سوارکاری هست.
آرش رحمتی دیگر سوارکار کشورمان هم در CSI 1 ستاره عنوان ششم را از آن خود کرد.
هفته گذشته توی شهر العین بودیم، CSI ورلد کاپ اونجا برگزار شد. منم توی کلاس CSI 3 ستاره پریدم. توی CSI 1 ستارهش من مقام ششم کسب کردم.
از پای سوارکاران کشورمان از کشور هلند به امارات پرواز کردند. رحمتی و کشاورز بعد از العین برای حضور در رقابت‌های پرش با اسب ابوظبی فعلا در این شهر هستند.
در شهر ابوظبی CSI فور استار 4 ستاره آقای عادل کشاورز و آرش رحمتی از ایران شرکت می‌کنند.
در کنار دو سوارکار بین‌المللی کشورمان، فرهنگ صادقی نیز دیگر نماینده ایران در رقابت‌های امارات است.
14 ساله در مسابقات بین‌المللی امارات شرکت میکنم. اصولا مسابقات ما از ژانویه شروع میشه به مدت 7 هفته از CSI 1 ستاره تا 5 ستاره. برای این 3-4 هفته آینده که مسابقات خیلی سنگینه از 4 ستار شروع میشه، همین 4 ستاره که تمام کشورهای GCC، کشورهای اروپایی و امریکا و کانادا شرکت میکنن. امسال مسابقات خیلی قوی تر از سالهای گذشته برگزار میشه به خاطر اینکه اروپا مشکل کرونا هست و بیشتر سوارکارا ترجیح میدن که هم از زمستون اروپا فرار کنن بیان اینجا، هم از اینکه مسابقات با کلاسی هست که میتونن شرکت کنن مثل همین 4 ستاره و 5 ستاره و جایزه‌های خیلی بالایی ببرن.
ویونا معتمد هاشمی نوجوان سوارکار در CSI 2 ستاره شرکت میکند. رقابت‌های بین‌المللی پرش با اسب به مدت 7 هفته میزبان برترین سوارکاران جهان است. سوارکاران کشورمان قصد دارند با درخشش در رقابت‌های مهم بین‌المللی همچون امارات و اثبات شایستگی‌هایشان مسافر بازی‌های آسیایی هانگژو شوند.
خب ممنونم از سرکار خانم پرمیان مددی که گزارشی رو در ارتباط با رقابت های بین المللی پرش با اسب که در امارات متحده عربی برگزار شد و تحت حضور شما کردن. خب آقای شفیعی در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بله، آیتم بعدی برنامه در مورد یک موضوع بسیار جدی در ورزش سوارکاری است. بسیاری از کسانی که آشنایی کمتری آقای ارمنده با ورزش سوارکاری دارن، تلقیشون از ورزش این هستش که خب یک قشر مرفهی در جامعه سوارکاری مشغول است. درسته این موضوع، اما فقط یک بخش کوچیک، شاید یک درصد کوچیک اما تاثیرگذار جامعه سوارکاری اون مالکین اسبا هستن که از شرایط مالی خوبی برخوردارن و مالک اسبا هستن، هزینه اسبا رو میدن. در کنار اینها انبوهی از آدم‌های مختلف در جامعه سوارکاری وجود دارن که یا به صورت حرفه‌ای مشاغل مرتبطی دارن با ورزش سوارکاری، یا اینکه دارن این ورزش رو انجام میدن. کسایی که رایدر هستن، کمک میکنن، مراقبین دام و بقیه. از بخش‌های بسیار مهم تکنیکی و فنی مسابقات سوارکاری نلبندی هست. که خب دیگه از قدیم همه افرادی که با اسب آشنا هستن میدونن که نلبندی بسیار مسئله مهمیه در نگهداری اسب. ما در کشورمون از نظر نلبندی شرایط خوبی رو داریم و در مسابقاتی که به قول معروف برگزار میشه از پای ما شرایط نلبندیشون خوبه. من از خانم اقدامی خواهش کردم که اگر امکان داشته باشه در هر برنامه یک گوشه از برنامه اختصاص بدیم به مشاغل مختلف مرتبط با این موضوع، چون فدراسیون سوارکاری متولی ورزش سوارکاری هست، اون بخش‌های دیگه که به صورت حرفه‌ای در کنار اسب هستن واقعا متولی به خصوصی ندارن و
جدا از فدراسیون در واقع دیگه.
بله، در نهایت فدراسیون سوارکاری همون ورزش سوارکاری مدیریت کنه، ما کلامونو میندازیم بالا به قول معروف. بله، به خاطر همین حالا امروز فکر میکنم با یکی از نلبندهای بسیار بله. خوب
برای دوستان شنوندم قطعا جذاب خواهد بود، به ویژه اونهایی که علاقمند به اسب و سوارکاری هستن. میخواییم بریم به سراغ آقای محمود مکاری نژاد که در واقع یکی از شغلای اصلیشون همین نلبندیست، یکی که نه همین شغل اصلیشون نلبندیست. جالبه که آقای شفیعی در فاصله که موسیقی پخش میشد سوال کردم، ایشون در واقع توسط یک وسیله شخصی، یک خودروی شخصی که امکانات در اون تعبیه شده به صورت سیار این کار رو انجام میدن، برای اینکه به هر حال یه جای ثابت که نمیتونن به اون شکل داشته باشن، در باشگاه‌های مختلف تردد میکنن مکانهای در واقع سوارکاری. بریم مثلا آقای محمود مکاری نژاد دقایقی در خدمتشون باشیم تو از زبان خودشون بشنویم در مورد صنعت نلبندی و در واقع این صنعت رو برای دوستان معرفی بکنیم. آقای مکاری نژاد عزیز سلام عرض میکنم، وقتی جمالی به خیر باشه، خوش آمدید به برنامه جهان ورزش.
سلام کنم خدمت شما آقای ارمنده، آقای مهندس شفیع عزیز، در خدمتتون هستم.
سرچ پوسکوزم.
البته که آقای مکاری نژاد،
من اشتباه گفتم درست که
ما سالها بله میگفتیم،
من عذرخواهی میکنم این اعراب گذاری نشده بود. آقای مکاری نژاد عزیز، من معنی فامیلیتون رو نمیدونم، آقای مکاری نژاد یعنی چی؟ مکاری،
بله، عرضم به حضرتون که مکاری نژاد به ذمه در لغت معنی داریم به نام کرایه دهنده چهارپایانه کرایه ای.
یعنی ارتباط نیستش بس با حرفه‌ای که دارید دیگه.
بله، خب ما از پدر بزرگمون با اسب و به اصطلاح چهار پا سر و کار داشتن، بنابراین رو همون حرفه فامیلمون مشخص شده و یه پدرمون هم که تو صنعت اسب بودن به رحمت خدا رفتن و ما همچنین.
چند سالتون شما آقای مکاری نژاد؟
من 51 سالم هستم.
جوان هستید بس، خیلی جوان هستید.
آقای ارمنده خواهش میکنم، آقای مکاری نژاد از یک خانواده بسیار اسبی ما میگیم، بسیار اسبی و مرتبط، زندگیشون کاملا همگی 11 فرزند هستن، 4 تا خواهر دارن، 7 تا برادرن، همه این 7 تا ماشاءالله هر کدومشون یک عناوین قهرمانی کشور رو دارن و پدرشون هم که حاج آقا مکاری نژاد که سال گذشته از دست دادیمشون، از بزرگان اسب و سوارکاری کشور بودن، هر کدوم در یک موضوعی قهرمانن. آقای مسعود خان که خب رئیس کمیته مربیان فدراسیون سوارکاری هستن، محمد مکاری نژاد عزیز قهرمان کشور سال گذشته، قهرمان تهران در سال جاری از سوارکاران بسیار خوب هستن، مجتبی، امیر، بقیه همه برادرها هستن. به هر صورت آقای محمود خان هم خودشون از سوارکاران بسیار خوب بودن که سالهاست یکی از نلبندان تراز اول کشور هستن. من میخواستم هم در این فرصتی که به وجود اومده خواهش کنم آقای مکاری نژاد یه مقداری در مورد نلبندی، شرایطی که ما داریم، دشواری هایی که داریم و اگر پتانسیل های به خصوصی در زمین نلبندی در کشورمون هست یه توضیحاتی بهمون بدن.
حتما. عرضم بود که نلبندی که از قدیم الایام کار آهنگرا بود در اصل و از جیر تایپ آهنگرا به وجود میاد نلبندی، ولی خب الان به صورت حرفه‌ای در اومده که همین به اصطلاح کاری که انجام میشه، چون که به روز به روز همه چیز صنعتی میشه و به روز میشه، نه الان به همچنین پیشرفت خودش کرده در جهان و در ایران هم به همچنین پیشرفت داشته و در اصل نلبندی کار فیزیکیه که بیشتر باید با به قول معروف بتونیم با بدن کار میکنیم، کمر، مفاصل مرتب درگیر هستش و از نظر پتانسیل هم چند سال بود که خیلی کسی نمیومد دور برای نلبندی از جوان امروزی، ولی جدیدن بنی شدن که بیان جلو و جوان میان مرتب دارن میان که یاد بگیرن و ما که در سطح آموزش تا اونجا که بشه کمکشون میکنیم.
آقای مکاری نژاد، از چه نعلایی استفاده میکنین؟ نعلایی که استفاده میکنین بیشتر وارداتی هستن یا نعل تولیدی ایران هم داریم که کیفیت خوبی داشته باشه؟
ببینین آقای مهندس، میدونین اسبایی که وارد میشن، اسبایی از خارج وارد میکنن، همه اسبا حرفه‌ای‌اند و کار حساسی دارن. اون نعل که برای اونا استفاده میشه واقعیتش از خارج وارد میشه و تو ایران هم پتانسیل تولیدش هست، ولی چون که ما نمیتونیم الان صادر کنیم صرف اقتصادی نداره سرمایه گذاریش. ولی نعل ایران برای اسبای سایز کوچیک دارن تولید میکنن، خوبه، ولی به درد اسبای پرش و سایز بزرگ نمیخوره. و اینه که باید وارداتی باشه و یکی از معضلات ما فعلا همین تهیه نعله سایز هست به یه حرفه ایمون هستش.
بله، شما با دامپزشکا هم ارتباط خوبی باید داشته باشین. میشه برای شنوندگان توضیح بدین که نحوه تعامل شما با دامپزشکان برای رفع عیوب اندام های حرکتی به چه صورته آقای مکانیجا؟
والا اصفای به قول معروف اصف ورزشی، اصفای پرشکا همه مثل یه ورزشکاران دیگه، همیشه مفاصلشون توی فشار هستش و درگیری این مسائل دارن. خب باید همیشه یه تیم کاری مجرب باشه برای اصفای حرفه‌ای که مسابقه رده بالا میرن و ما در اصفا وقتی به لنگش میفتن یا مسئله براش ایجاد میشه، حتما باید تیم کاری دکتر دامپزشک و یه نلبن باشن که بتونن اون مریضی یا اون دردی که دارن رفعش بکنن.
شما به عنوان یه کارشناس، نه به عنوان یه نلبن، سطح نلبندی ما رو در دنیا در یا در آسیا در چه سطحی میدونی آقای مکانیجا؟
والا ما الان با این سیستم که بچه ها دارن پیش میرن خیلی عقب نیستیم از دنیا.
بله.
میتونیم بگیم مثلا حالا ترازه مثلا یک و دو که نخواهیم بگیم، توی ترازه سه و چهارش هستیم، چون مرتب ما چند تا نلبندی که حالا به اصطلاح کار بیشتری انجام دادیم و در سطح بالا بودیم، مرتب نلبند از اروپا آوردیم، کلاس آموزشی داشتیم، خدا اون هر کدوم به اصطلاح رفتیم آموزشش رو دیدیم و خیلی عقب نیستیم از سیستم.
آیا نلبندا متولی دارن؟ یعنی مجموعه هست، صنفی هست؟ شما شرط بیمه و کاریتون به چه صورت؟ اصلا دارین بیمه دارین یا نه؟
نه متاسفانه، یکی از معضلات اون بازم این هم همینه که بچه ها هیچ کنون بیمه و چیزی ندارن،
چون کارتون یه مقدار خطرناکه دیگه، درست میگم؟
یکم بیشتری یکم چون مرتب داری با اثر کله میزنی و هر آن در هر ثانیه احتمال خطر هست برای ما.
بله.
ولی خب دیگه چیزی که هست با اون تجربه که داریم میتونیم خودمون رو به اصطلاح حفظ کنیم و نه از نظر این که سنفی چیزی باشد هیچی. خودمون یه چند بار اومدیم یه حرکت انجام بدیم که نشد و به بن‌بست خورد کارمون و بازم دنبال بودیم که بتونیم یه سنفی درست کنیم و کار بیمه خودمون بچه ها نلبند را بتونیم درست کنیم.
بله، بسیارم عالی. من دوستم شنوندگان عزیز بدونن که مسابقات پرش با اسب وقتی اسب سوارکار میان در داخل مانیج مسابقه حضور پیدا میکنن و قهرمان میشن، یه تیم بسیار بزرگی اونها رو داره حمایت میکنه که در مسابقات موفق بشن. یکی از مهمترین اونها همین نلبندها هستن. البته نلبندها تعدادشون زیاده، همکاران مختلفی دارن. امیدوارم که شرایطی خود برای شما بهتر بشه آقای مکای نجات. من دیگه سوال نه آقای من در خدمت هستم.
خیلی ممنونم. فقط خیلی خلاصه چون فرصت کم هست، معمولا نعل اسبای حرفه‌ای با اسبای معمولی توی به طور مثال اینا که تو روستا فرستن کاملا متفاوته دیگه، درست از میگم آقای مکای نجات؟
بله همینطور هستش. بله، اون از نظر به اصطلاح آلیاژی و استاندارد قطر و پهنایی که داره خیلی متفاوته با اسبای بومیمون. بله،
درود بر شما جناب آقای محمود مکاری نژاد عزیز، از نلبندان خوب فعال و به هر حال کسی که سالیان سال در این زمینه فعال هستید و به هر حال براتون آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که بتونیم در برنامه آتی بیشتر در خدمتون باشیم. لطف فرمودید جناب مکاری نژاد.
خیلی ممنون، سپاس دارم از شما و مهندس شفیع.
خواهش میکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار
نگهدار. ممنون، خدا نگهدار شما.
در این بخش از برنامه سرکار خانم آذر فتحی از گزارشگران برنامه گفتگو انجام دادن با یکی از پیشکسوتان رشته سوارکاری جناب استاد خوشدل. بشنوید این مطلب.
خدمت شما شنوندگان برنامه چوگان و سوارکاری رادیو ورزش سلام میگم. امروز سراغ یک دیگر از قهرمانان و اساتید سوارکاری کشورمون رفتیم و قرار هست گپ و گفتی داشته باشیم با جناب آقای علیرضا خوشدل از اساتید و سوارکاران خوب کشورمون. جناب آقای خوشدل سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان محترمتون.
آقای خوشدل برام بفرمایید که چند سالتون هست و اینکه چند سال هست که در کسوت مربی سوارکاری مشغول به فعالیت هستین.
من 53 سال سنم، متولد 1346 هم که دیگه دارم میام تو 54 سال فکر کنم. 9 سالگی شروع به سواری کردم که تقریبا 7 8 سالشو شاگرد آقای وجدانی بودم که خیلی زحمت منو کشیدن و اساتید دیگه و یه سری مربی خارجی.
آقای خوشدل شما به عنوان یک سوارکاری که حالا هم پیشکسوت هستین تو عرصه آموزش، هم این که مدال‌آور بودین برای کشورم، آینده یک سوارکار رو چجوری میبینین تو کشور ایران؟
اگه شرایط مهیا باشه برای سوارکارا خب خیلی خوبه، این که هم واردات از به صورت خیلی عادی و خوب در بیاد، همین که بالاخره آموزشایی که حالا چه با اساتید داخلی و اساتید خارجی هم باشه که بهتر، آینده بسیار روشنی رو در پیش داریم. 2 سال ما هیچ کاری که نتونستیم بکنیم، هیچ اسبی هم یعنی وارد نشده، خریداری نشده، با این وضعیت ارزی هم که داریم، خب این نوسان ارزی که داریم خب یه خورده سخت شده برای وارد کنندگان و همون خریداران. سواری خیلی تاثیر خوبی تو زندگی سوارکارا داره، اگه شرایط مناسب باشه و همه چی خوب باشه خیلی شرایط خوبی داره، چون اصولا با یه موجود زنده دیگه در ارتباطیم، یه ارتباط خاصی میشه برقرار کرد باشون، میشه از نظر روحی روانی هم به آدم ها خیلی کمک میکنه. شما هر سوارکاری به پرسید یه بار دیگه بخواید عمر کنید چه کاری انجام میدید، همه شما همین کار انجام میدن، فکر نکنید دنبال کار دیگه میرن.
و ورزشی که بخواید انتخاب کنی باز هم سوارکاری هست؟
باز هم سوارکاریه. بله، یکی خاطر خوبم این بود که من مثلا یکی قهرمانیام که شرکت کردم و مقام اولو به دست آوردم، سالی بود که همون بازی‌های آسیایی 2006 قطر رو می‌خواستیم بریم، اسبامو همه تو قرنطینه بودن حدود 45 روز. تو این مدت بالاخره یه اسبی گیر ما افتاد که فقط می‌خواستم حضور پیدا کنم تو قهرمانی کشور. با اون اسب شروع کردم، خیلی مدت کمی هم بود، شروع کردم باش کار کردن و حدود یه هفته 10 روز که رفتم تو قهرمانی کشور و با همون اصلا تونستم مقام اول به دست بیارم. این برای من خب خیلی خاطره خوب، هم برای من خوب بود، هم برای خیلی از مردم که تماشاچی بودن و مالک بودن و اسپانسر بودن اینا، خب خیلی جالب و جذاب بود دیگه.
خب هنوز اون اصل رو داریم؟
نه متاسفانه اونو دیگه از 2006 دیگه تا الان اصلی که تو قهرمانی کشور شرکت می‌کنه حداقل سنش باید 8 سال باشه، از 2006 تا الان دیگه یه اساتیدین یا بیشترشون عمرشون تموم شده.
بله.
یا اگه هم هستن دیگه اسبای ورزشی نمیتونن باشن.
درسته، یعنی بیشتر به عنوان اسبای کلاسی ازشون استفاده میشه.
نه کلاسی نه. به عنوان اینکه بالاخره یه نگهداری میکنه، اگه زنده باشن این نگهداری میکنن که یه زندگی خوبی داشته باشن که عمرشون به پایان برسه. تو همین باشگاه اونایی که بالاخره با این اسبا نتیجه گرفتن و خیلی خاطرات خوبی دارن، اگه زنده باشن نگه میدارن، یعنی تو همین باشگاه نگه میدارن، کار خاصی هم انجام نمیدن نه. بالاخره یه بیرونی میان، یه رای میرن، یه گشتی میدن، یا اگه قابل سواری باشن
باید.
یا نه که تو استبلشون هستن به خورد و خوراکشون میرسن که تا عمرشون تموشه دیگه.
یعنی هزینه ای نداره برای اون سوارکار؟
بچه را هزینهش که همون هزینه ها سر جاشه، ولی نه هزینه هایی که برای مسابقات انجام میدیم و یا مثلا اون ویتامین هایی که میخوره، اون کاری که روش انجام میشه.
خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
خب دوستان خوبی شنونده، این هم گزارشی بود از خانم فتحی که با استاد خوشدل در این گزارش گفتگو انجام دادن.
بله بله، آقای خوشدل پر افتخار ترین سوارکار ایران هستن، 5 دوره قهرمان کشور شدن، در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کردن ایشون و یکی از سوارکارانی هستن که در CSI 4 ستاره در کشور قطر سال 2016 هم حضور پیدا کردن، هم حضورشون بسیار موفق و خوب بود، یکی از مسابقات بزرگی که سوارکاران طراز اول دنیا درش حضور داشتن. بسیار خوب بود که ما ایشون رو امروز در برنامه صداشون رو داشتیم جناب برمنده عزیز.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب شفیعی و زمان خدافظی است. اتفاق همکارانم از خدمتتون مرخص میشن. روزگاران خوبی را براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
رادیو ورزش تقدیم می کند. هفته 18 بوندسلیگا. بایرن مونیخ مونشن گلادباخ. جمعه 17 دی ماه 1400 ساعت 23. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
یعنی البرز.
زود اومدی؟
آره، کار خاصی نداشتم. خسته ای نه؟ تا دستاتو بشوری چای آماده است.
چه چای خوش رنگ و طعمی خودت درست کردی؟
کار اونه، نوبلو میگم.
طرح قشنگی هم داره. پس بگو چای به این خوش رنگی کار سماور نوبل رعوفیه.
سماورش گاز سوزه، استانداردم داره دیگه. از این به بعد با خیال راحت میتونین چای دم کنی.
من نه، شما. افتخار دم کردن چای با سماور نوبل رعوفی به آقایون میرسه.
خاطره هایت را دم کن. نوبل رعوفی،
شرکت فراسازون پیچ گستر پارس، تولید کننده انواع پیچ و مهره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه‌های فلزی، دارای آزمایشگاه مرجع صلاحیت بین‌المللی آزمون ایزو 17025، آماده ارائه خدمات به تولید کنندگان، صنایع، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های بازرسی می باشد. با اطمینان ببندید. فراسازان پیچ گستر پارس.
سرانجام دانه های طلایی گندم تداوم لحظه هایی است که شیرین ترین خاطرات را می سازند. پوک پوک، ترد و خوشمزه، همراه با لحظه های ناب و شکلاتی، تولید شده از مواد اولیه مرغوب. پوک پوک یادآور لحظه های شیرین، کیفیتی ممتاز. پوک پوک.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر، مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال، اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
این صدایی که می شنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.